چند یا دیپ وین ترومبوزیس نداشته باشه سابقه شو، دچار سکته قلبی یا مغزی با مصرف این قرص نشده باشه. این دوتا منع مصرف اصلیش هستن. ولی اگه فشار خون داره، بیماری تیروئید داره، باید کنترل شده باشه که بتونه ادامه بده. سیگار نباید بکشه و اگر این شرایط وجود داشته باشه تا سن طبیعی یائسگی که 50 سالگی هست میتونه این قرص رو ادامه بده.
ممنون، تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. گاهی خانم های خانم دکتر به ما مراجعه میکنه که ما قبل از عادت و بینمازی ماهانه یک ترشحات قهوه‌ای یا نسواری رنگ میبینیم و البته مواردی هم هست که میگن ما در بررسی هایی که شده فیبروما هم در رحم دیده شده. آیا علت این ترشحات قهوه‌ای رنگ یا نسواری رنگ اینمی فیبروما میتونه باشه یا علت دیگی میتونه داشته باشه؟ اینا چی کار باید بکنن؟
این ترشح قهوه‌ای در واقع همون خون مونده است، یعنی همون لکه‌بینی قبل از قاعدگی هست. فیبروما که الان اگه در لایه داخلی رحم باشند که اصطلاح سابموکوز میگیم، اونا بیشتر خونریزی میدن تا فیبرومایی که در جداره رحم هستن. ولی این لکه‌بینی قبل از قاعدگی دارند، بعضی وقتا هورمونی که به اسم هورمون پروژسترون نامیده میشه و در نیمه دوم سیکل قاعدگی از تخمدان ترشح میشه، ممکنه یه مقدار کمبود وجود داشته باشه و اون به صورت لکه‌بینی های قبل از قاعدگی تظاهر بکنه. با اندازه‌گیری این هورمون و درمان با این هورمون مشکل برطرف میشه.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر، یکی از باورها و برداشتها در جامعه ایست که بعضیا فکر میکنن که هر قسم خونریزی بعد از یائسگی، یعنی بعد از سن خشک شدن از بینمازی، میتونه به دلیل کانسر و سرطان باشه. این باور، این برداشت درست است و اگر باشه چی کار باید بکنن؟
بله، این باور غلط هست. شایع‌ترین علت خونریزی بعد از یائسگی نازک شدن لایه داخلی رحم یا آتروفی آندومتره. علل دیگر هم ممکنه وجود داشته باشه مثل پولیپ، ولی مهمترین چیزی که باید مد نظر باشه سرطان رحم یا آندومتر هست و هر خونریزی بعد از یائسگی باید به صورت سرپایی یک نمونه برداری به صورت کورتاژ برای خانم انجام بشه.
بسیار تشکر، بسیار عالی خانم دکتر از توضیحات ارزشمند خوب شما. در دقایق پایانی برنامه هستیم. در مورد خونریزی های غیر طبیعی و غیر معمول در خانم ها اگر نکاتی هست که در پایان متذکر شوین، در ارتباط ممنون میشیم که توضیحات لازمه و یادآوری لازمه بفرمایین.
در مورد ارزیابی، خب سن برای ما مهم هست. خب مادری ممکنه خیلی هراسان دختر 3-4 روزش رو بیاره که من دچار خونریزی نگرانم. اونش نگرانی نداره، با قطع هورمون های استروژن و پروژسترونی که از مادر به این نوزاد میرسه ممکنه 3-4 روز یه هفته لکه بینی داشته باشه. یه دختر خانم ممکنه در سن 2 سالگی تا قبل از بلوغش هم بیاد با لکه بینی. معمولا حالا ما دنبال یه جسم خارجی یا یه ضربه به این ناحیه میتونیم بگردیم و اینکه آیا علل بلوغ زودرس رو بگردیم. بعضی وقتا در معاینه‌ای که انجام میدیم ممکنه توده‌های خارج بشن که در بعضی موارد نیازمند نمونه برداری هستن. در سنینی که حالا اوایل منارک هست، اولین قاعدگی هست تا 20 سالگی، معمولا همین عدم تکامل محوری که از مغز تا تخمدان هست، در شرح حالی که میگیریم به میزان خونریزی قاعدگی دقت میکنیم. اگر لازم هست غیر از این که یک آزمایش خون برای هموگلوبین میدیم، بررسی های انعقادی رو انجام میدیم، تست تیروئید و پرولاکتین رو انجام میدیم.
بله،
اگزم باشه یه سونوگرافی رحم و تخمدان ها. سنین باروری که بین 20 تا 40 سال هست، هر خانمی که در این سنین با هر گونه خونریزی غیر طبیعی مراجعه بکنه، حواسمون به این هست که ممکنه حاملگی و یا اتفاقات در ارتباط با حاملگی باشه که یک آزمایش خون که HCG خون هست، بتا HCG رو چک میکنیم و اگر خونریزی داره عواقب حاملگی مثل سقط یا حاملگی خارج رحم مد نظرمون هست، وگرنه باز هم همون اختلالات هورمونی، معاینه‌ای که از نظر عفونت انجام بشه، بررسی هورمونی و سونوگرافی انجام میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. با شما و همینطور با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. همه شما در پناه حق سالم و محفوظ باشین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
میگم چقدر خوب شد که آمده میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله میگی. معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکال ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
برای من سرآغازی به معنای سرانجام، معنای سرانجام. از این خواب زمستونی شبیه غنچه پا میشم، دلم گرمه که با خورشید دوباره هم صدا میشم. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس خامه، همزاد نفس خامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجام، معنای سرانجام. امید آغاز این راه رهایی نقطه آخر.
همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. من از آینه میپرسم مسیر روشنی ها رو، قبار از چهره میگیرم، میخوام زیبا بشم از نو. یالم آرزو دارم برای بودن و موندن، دوباره خوندنی میشه کتاب لحظه های من، دوباره خوندنی میشه کتاب لحظه های من. دارم حس میکنم نورو که
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بزیر خودم بزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالت.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز رادیو دری، سلام عرض میکنیم خدمت شما. زهرا بهرامی هستم با برنامه امروز ایران گشت در خدمت شما. در برنامه امروز در ادامه سفر به شهر تبریز دیدن میکنیم از آثار تاریخی این شهر. در بین موزیم های متعدد شهر تبریز، موزیم قرآن کتابت از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. مناسب دیدیم که در آغاز برنامه امروز دیداری از این موزیم داشته باشیم. موزیم قرآن و کتابت در محل مسجد صاحب الامر ایجاد شده. بنای مسجد شاه طهماسب صفوی معروف به مسجد صاحب الامر در شرق میدان صاحب آباد در قلب شهر تبریز در کنار مهران رود قرار داره. این بنای تاریخی یک گنبد و دو مناره بلند داره و از زمان شاه طهماسب تنها دو طاق مرمری نقشدار در مداخل دهلیز و اندرون بقعه باقی مانده که سنگ نبشته مرمرین در کنار یکی از طاقها نصب شده است. در بالای طاق دیگر سوره جن به خط علاءالدین خوشنویس معروف زمان شاه طهماسب صفوی نوشته شده است. مسجد در سال 1045 هجری قمری به وسیله سپاهیان سلطان مراد چهارم امپراتور عثمانی تخریب شد. پس از عقب نشینی عثمانیان در زمان شاه سلطان حسین صفوی، این مسجد توسط وزیر آذربایجان میرزا محمد ابراهیم بازسازی شد. زلزله سال 1193 هجری قمری که شهر تبریز را در هم کوبید، این بنای عظیم را نیز ویران کرد. در سال 1266 هجری قمری میرزا علی اکبر خان مترجم کنسولگری روس به آینه بندی قسمتی از بقعه و دهلیز و تعمیرات آن اقدام کرد و صحن و مدرسه کنونی را احداث و موقوفاتی برای آنها تعیین نمود. این صحن و مدرسه در بد به تأسیس مدرسه اکبری نام داشت، ولی بعدها صحن صاحب الامر خوانده شد. با توجه به قداست این بنا، پس از انجام تغییرات لازم، این مکان در سال 1380 به عنوان موزیم قرآن و کتابت در نظر گرفته شد. در موزیم قرآن و کتابت شهر تبریز، نسخ نفیسی از قرآن مربوط به دوره‌های گوناگون تاریخ نگهداری میشن. در میان آثار قرآن هایی به خط ائمه و بزرگان وجود داره که دیده ها را مجذوب می کنه. یکی از جذابترین آثار این مجموعه صفحه ای از قرآن کریم از قرن سوم هجری قمری است که با داستان مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بر روی تکه ای از پوست آهو و خط کوفی نگاشته شده است. در مجموع حدود 190 قرآن در موزیم قرآن و کتابت نگهداری و نمایش داده می شه. یکی از آنها قرآنی بسیار کوچک با تزئیناتی بدی و چشمگیر است که چیره دستی و مهارت هنرمندان تبریزی را به خوبی نشان می ده. از آثار دیگر موجود در موزیم قرآن و کتابت تبریز می تانیم به آثار خوشنویسی اساتید هنرمند ایرانی همچون درویش عبدالمجید، علیرضا عباسی، علایالدین بیک تبریزی، محمد حسین تبریزی، ملا عبدالباقی تبریزی، استاد خط ثلث، میرزا طاهر خوشنویس، از اساتید خط نسخ میرزا محمد شفیع تبریزی و میر عماد حسنی اشاره بکنیم. همچنین دو اثر از علی نقی شیرازی، کاتب زبردست و برجسته قرن 14 هجری در موزیم قرآن و کتابت تبریز وجود دارد. یکی از برجسته ترین آثار موزیم پیراهن قسم منقوش به کل آیات قرآن است. لباسی از قرن 13 و 14 هجری قمری که به پیراهن قسم معروف است. این پیراهن را در قدیم پزشکان در مراسم سوگند خود و یا قاضیان دادگاه پیش از قضاوت برتن می کردند و سوگند یا قسم می خوردند. بر روی این لباس که از جنس کتان است، کل قرآن با خط نسخ غبار نوشته شده است. علاوه بر قرآن‌ها و نسخ خطی و آثار خوشنویسان، در این موزیم اشیای ارزشمندی نیز وجود دارد. انواع قلمدان‌های مقوایی با نقوش مینیاتوری و روکش لاکی، ظروف چینی، برنجی و سفالی مزین به آیات قرآنی، پلاک‌های فلزی منقوش به ادعیه و اوراد، لوحی سنگی با خط میخی متعلق به دوره ایلامی از جمله آثار موجود در این موزیم است. یکی از ظروف جالب توجه در میان این آثار کاسی برنجی متعلق به 1110 هجری قمری است که سوره حمد به صورت افقی در مرکز ظرف و آیات قرآنی و ادعیه به صورت دوایر متحد المرکز به تعداد 42 سطر نوشته شده است.
یه ندشتون یادم آسن سن ای تبریزیم تبریزیم باخت است سوز ادوم آسن سن ای تبریزیم تبریزیم یه ندشتون یادم آسن سن ای تبریزیم تبریزیم باخت است سوز ادوم آسن سن ای تبریزیم تبریزیم یالار uzun dağlar uca görüşerik söyle haça sevinmedin bir anda can sen ey Tebrizim Tebrizim.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در خدمتتان هستیم با برنامه ایران گشت از رادیو دری. در شهر تبریز هستیم و به این شهر زیبا سفر کردیم و با دیدنی ها و آثار تاریخی این شهر آشنا میشیم. با ادامه برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، اولین خانموزه تمبر ایران یکی دیگر از جاذبه های گردشگری شهر تبریز است. این موزیم همزمان با هفته ارتباطات و هفته میراث فرهنگی اول جوزای سال 1400 هجری شمسی در خانه مجتهدی های تبریز گشایش یافت. در این خانه موزیم مجموعی از تمرهای دوره قاجار و دوره 40 سال انقلاب اسلامی و قطعاتی از تمرهای بین المللی در قالب 200 تابلوی شکیل به نمایش گذاشته شده است. تمرها سفیران فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ملت‌ها در میان همدیگر و گویای پیشینه تاریخی آنها بوده و به همین دلیل دارای اهمیت فراوان اقتصادی و فرهنگی هستند. ایجاد خانه موزه تمر ایران فرصتی برای آشنایی با مجموعه های تمر و ایجاد فصل جدیدی از پژوهش های تاریخی و فرهنگی در این زمین است. خانه مجتهدی ها که سال 1381 ثبت ملی شده، یکی از خانه های تاریخی مربوط به اواخر دوره صفوی و اوائل دوره قاجار است که حدود 1200 متر مربع مساحت دارد و تنها خانه قدیمی ایران است که در قلب یک میراث جهانی ثبت شده در دل بازار قدیم تبریز قرار دارد. مقبره شعرای تبریز در بافت تاریخی این شهر یکی دیگر از مکانهای مورد علاقه گردشگران است. تبریز زادگاه مفاخر ادبی و هنری ایران است. بسیاری از شعرای بزرگ ایران اصالت تبریزی دارند و در این شهر آرام گرفتند. مقبره شعرای تبریز میزبان پیکر 400 تن از شعرا و مفاخر هنری این شهر باشکوه است، جایی که مشتاقان ادب برای بازدید از مقبره این مفاخر ادبی به آن سفر می کنند. شعرای نامدار بسیاری چون خاقانی، اسدی طوسی، قطران تبریزی، شهریار و همچنین چند تن از نامداران همچون ثقت الاسلام در این مکان آرمیدند. مقبره شعرا قبلن با نامهای حضیرت شعرا و قبرستان سرخاب معروف و مشهور بوده است، اما متاسفانه گذشت زمان و حوادث طبیعی چون سیل و زلزله شکل ظاهری آن را از بین برده و آثاری از مقابر این بزرگان بر جای نمانده است. در سال 1350 به دلیل وجود قبر عارفان و نامداران بسیار در این محوطه، دولت ایران تصمیم به بازسازی این مکان گرفت. کار عملیات ساخت این بنای یاد بود در سال 1351 با جدیت پیگیری شد و تا سال 1361 ادامه یافت. بعد از آن وزارت فرهنگ و ارشاد متولی این مجموعه شد و اجرای ساماندهی طرح مقبره شعرا را بر عهده گرفت. در توزیع معماری بنا مناسب است بدانید که هسته اصلی این سازه فلزی است و با قطعه های بتونی پوشانده شده است. این سازه که تلفیقی از هنر معماری مدرن و سنتی را در خود جای داده، به گونه طراحی شده که بتواند حس ارتباطی بین بیننده و تازه بودن طرح برقرار کند. هدف از اجرای چنین طرحی از دست ندادن جذابیت معماری در گذر زمان بوده است. بنای اصلی مجموعه مقبره شعرا بیش از 30 متر ارتفاع دارد و در طول سالها به یکی از نمادهای هویتی، هنری و فرهنگی تبریز تبدیل شده است. هنگامی که شما وارد مقبره شعرا می شوید و از پله های آن بالا می روید، با یک بنای عظیم روبرو می شوید که با دقت و هنرمندی تمام ساخته شده است و با طاق‌هایی در هم فرو رفته شما را مبهوت خود می کند. برای آن که به درب ورودی برسید، باید از پله ها پایین آمده تا به فضای اصلی قسمت پایین نماد یاد بوده مقبره شعرا برسید. در فضای اصلی درون اتاق بزرگی قرار دارید که چند اتاق کوچکتر در کنار آن است. در میان تمام مقبره ها قبری در گوشه اتاق توجه شما را به خودش جلب می کند. یارامگاه قبر محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، شاعر نامدار ایرانی است که اشعارش به زبان فارسی و ترکی برای ادب دوستان فارسی بسیار آشناست. دور تا دور اتاق پر است از اشعار شاعرانی که در مقبره شعرا دفن شدند که بر جذابیت و زیبایی محیط افزوده است. بخش های جانبی مختلفی هم در این مکان به چشم می‌خورد که از آن جمله میتونیم به بخش اداری، فروش کتاب، صنایع دستی و مجسمه های کوچک اشاره کنیم. خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، برنامه امروز ایران گشت را در همین جا به پایان میبریم. از اینکه امروز هم در سفر به شهر زیبا و تاریخی تبریز با ما همراه بودید از شما سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود.
در وادی نور.
پروردگارا، تو با لطف ازلی و علم ذاتی بر تمام امور آگاهی و بر هر چیز توانایی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، عصرتان بخیر. سال روز ولادت با سعادت امام کاظم علیه السلام، امام شفقت و مهربانی، ستاره سپهر مهر و ساحل بیکران خوبی ها را با همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم.
طابت لیالیکم، شوخ بتعادیکم، بیطل النبع لکم، الله یهنیکم. طابت لیالیکم، طابت اعادیکم، جرى الطيب من أعواده،
عساكم من عواده،
وعسى الخير يمل بلاده،
عساكم من عواده،
أكثر بطاعاتكم يفرح نبيكم، عساها تدوم الفرحة عليكم،
دوستان عزیز. برنامه در وادی نور را تقدیمتان میکنیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. آموزه‌های زندگی ساز. امام موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرمایند هر که به یک آیه اکتفا کند و آن را برای نگهداری از خود کافی داند، از شرق تا غرب همان آیه او را بس باشد، اگر با ایمان و عقیده باشد. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
عزیزان، حتما در گفتگوهای روزمره زیاد شنیدید که میگویند لب مطلب را بگو. بعضی ها به اشتباه میگن لب مطلب، در حالی که لب به معنی مغز و هسته است. این کلمه در قرآن کریم نیامده، ولی جمع آن الباب 16 بار در قرآن تکرار شده. کلمه الباب همیشه در قرآن با دو کلمه اولو و اولی آمده و ترکیب اولو الالباب و اولی الالباب را ساخته، یعنی صاحبان مغزها. عزیزان، در 9 آیه این دو عبارت با کلمات هم خانواده ذکر و تذکر آمده، از جمله در آیه 269 بقره و 7 آل عمران می خوانیم
و ما یذکر الا اولو الالباب،
هیچ کس جز صاحبان مغزها متذکر نمی شوند. در پایان آیات 19 رعد و 9 زمر نیز آمده
انما یتذکر اولو الالباب،
تنها صاحبان مغزها متذکر می شوند. در آیات 100 مائده و 10 طلاق آمده
فاتقوا الله یا اولی الالباب،
ای صاحبان مغزها، ای خردمندان، تقوای الهی را رعایت کنید. خدا در آیه 22 سوره هود می فرماید
کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب،
این قرآن کتابی مبارک است که نازل ساختیم تا مردم در آیات آن تدبر کنند و صاحبان مغزها متذکر شوند. امید است که خداوند همگی ما را از زمره اولو الالباب قرار دهد. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في
دوستان عزیز، پیدا کردن قرآن در تمام مراحل زندگی و دلبستن به آن یکی از امتیازات بسیار بزرگ مردان الهی و ویژه امامان معصوم علیه السلام است. امام موسی بن جعفر علیه السلام هم با دنبال کردن همین شیوه این درس بزرگ را به تمام مسلمانان و پیروان خیش آموختند که با بها دادن بیشتر به قرآن کریم حضورش را در زندگی پررنگ کنیم، چرا که قرآن بیان کننده آیین زندگی بشر است. قرآن کریم همیشه همدم تنهایی ها و مونس خلوت امام موسی کاظم علیه السلام بود. آن حضرت قرآن را بسیار زیبا تلاوت می کرد و وقتی به خواندن قرآن مشغول بود اندوهگین می شد، آنگونه که هر کس تلاوت او را می شنید می گریست.
ای وجودت مطلأ الانوار، یا موسی ابن جعفر، ای جلالت برتر از گفتار، یا موسی ابن جعفر، ای رواقت کعبه دل، وی حریمت طور سینا، ای هزاران موسی زوار، یا موسی ابن جعفر، ای رواقت کعبه دل، وی حریمت طور سینا، ای هزاران موسی زوار، یا موسی ابن جعفر. دردمندم، مستمندم، بی پناهم، رو سیاهم، هرچه هستم با تو دارم کار، یا موسی بن جعفر. دردمندم، مستمندم، بی پناهم، رو سیاهم، هرچه هستم با تو دارم کار، یا موسی بن جعفر.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در برنامه امروز با سوره مبارکه حجرات که در مدینه نازل شده است آشنا می شویم. حجرات اصلی ترین و معروف ترین نام این سوره مبارکه است. حجرات جمع حجره به معنای اتاقهای متعدد است که در کنار مسجد پیامبر و برای همسران او مهیا شده بود. حجرات در اصل از حجر به معنای منع می باشد، زیرا حجره مانع از ورود دیگران در حریم زندگی انسان می شود. حجره های همسران پیامبر همه به مسجد گشوده می شد و چون برخی از افراد جاهل از پشت این حجره ها با صدای بلند پیامبر را صدا می زدند، قرآن آنها را نهی کرد و از این کار برحذر داشت. کلمه حجرات تنها یک بار در قرآن کریم آمده است. سوره مبارکه حجرات و سوره اخلاق و آداب نیز معروف است، زیرا در این سوره آداب اخلاقی و اجتماعی بسیاری آمده است.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
یکی از ویژگی های سوره مبارکه حجرات این است که در این سوره 5 مرتبه مسلمانان با وصف ایمان خطاب قرار گرفتند که این امر خود باعث ترغیب آنها به انجام دادن نیکی هاست.
یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله
در این سوره با مقام و مرتبه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اشاره شده است تا بدین وسیله مسلمانان آداب رفتار در مقابل آن حضرت را رعایت کنند و از بلند کردن صدای خیش در مقابل ایشان بپرهیزند. آیه اخوت دهمین آیه از سوره مبارکه حجرات است. در این آیه مؤمنان برادران یکدیگر خوانده شده اند و بر این اساس باید برای اصلاح میان این برادران کوشید. قرآن دوستان عزیز، آنچه شنیدید شرح مختصر بود از سوره مبارکه حجرات. امید که در سایه‌سار اخلاق محمدی صاحب احترام و تکریم خداوند و خلق خدا باشیم.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره ها، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان فرشته جان خالقی تا با شأن نزول آیه 34 سوره لقمان آشنا شویم.
داستان آیات.
حارث ابن عمر از بادیه نشینان اطراف مدینه برای رفتن به مدینه محلش را ترک کرد و پس از پیمودن مسافت طولانی در حالی که گرسنه بود وارد مدینه شد. هر کس او را می دید به سبب وضع آشفته و موهای ژولیده از او فاصله می گرفت. طایفه او به نام بنی مازن نیز وضعیت اقتصادی مناسب نداشتند. آنان راهزنان بدنام و پرآوازه بودند که به کاروانهای تجارتی حمله می کردند و از راه دزدی و غارت روزگار می گذراندند. اگر هم ناتوان می ماندند برای گذران زندگی، ناچار اجیر شده و آلت دست قبیله های دیگر قرار می گرفتند و در کنار آنان می جنگیدند. هنگام هجرت پیامبر اسلام به مدینه، عده از این قبیله به پیامبر ایمان آوردند، ولی عده همچنان ذلت اجیر شدن برای دیگران را ادامه دادند و کارهای گذشته خود را تکرار کردند. حارث ابن عمر نیز از این دست افراد بود که اینک به قصد استعزا و تحقیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شهر مدینه شد و پس از جستجوی پیامبر وی را در مسجد ملاقات کرد و او نزدیک شد. وضع ژولیده و به هم ریخته آن مرد بادیه نشین مانع از ملاقات او با پیامبر نشد. پیامبر او را به حضور پذیرفت و دانست که او با چه هدفی به ملاقات پیامبر خدا آمده است. آن مرد از زمان وقوع قیامت پرسید، پرسشی که دانش آن تنها نزد خداوند است. پیش از آن که پیامبر سخن بگوید، او فوری پرسید، اگر براستی پیغمبر خدا هستی، بگو من در کجا و در کدام نقطه از کره زمین متولد شدم و در کدام نقطه چشم فرو می بندم. در این هنگام آیه 34 سوره لقمان نازل شد و خبر داد که هیچ کس غیر از خدا از لحظه وقوع قیامت خبر ندارد. نه تنها زمان وقوع قیامت، بلکه مسائل دیگری را که جزئیات آن در اختیار خداست کسی جز او نمی داند و دیگران را به آن راهی نیست.
ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
آگاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداست و اوست که باران را نازل می کند و آنچرا که در رحمهای مادران است می داند و هیچ کس نمی داند فردا چه به دست می آورد و هیچ کس نمی داند در چه سرزمینی می میرد. خداوند عالم و آگاه است.
دوستان گرامی، سلیمان ابن داوود منقری از حفص ابن غیاث نخعی روایت کرده از حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم روزی به مردی فرمودند آیا ماندن در دنیا را دوست داری؟ آن مرد گفت آری. امام کاظم فرمودند برای چه؟ مرد پاسخ داد به خاطر تلاوت سوره قل هو الله. امام مدتی ساکت ماند و چیزی نپرسید. پس از گذشت یک ساعت امام با من فرمودند ای حفص، هر کی از دوستان و پیروان ما بمیرد و قرآن را یاد نداشته باشد در قبر به او قرآن یاد می‌دهند تا به وسیله قرآن در روز قیامت خداوند درجاتش را بالا ببرد، چرا که درجات بهشت به اندازه دانستن آیات قرآن است و به او گفته می‌شود قرآن بخوان و درجات را طی کن، پس او می‌خواند و بالا می‌رود.
إن في ذلك لعبرة.
در دین به ما دستور دادند شما شیء مشکوک را با یک میزان حق که شک و ریب در او نیست عرضه کنید، یعنی چیزی که شک بردار نیست اون را ترازو قرار بدید و چیزی که شک پذیر است اون را با این ترازویی که شک پذیر نیست توزین کنید و بسنجید. قرآن کریم به عنوان یک میزان معرفی شده است، یعنی کتابی شک ناپذیر و باطل ناپذیر. خداوند درباره قرآن تعبیرش این است که لا ریب فی، شک در قرآن راه ندارد. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. در اون عصر، در اعصار آینده، بسلان به حریم قرآن کریم راه ندارد. پس حق محض است، چون کسی مثل خدا سخن نمیگوید تا قرآن را کم کند یا زیاد کند، و کسی هم چون خدا قدرتمند نیست که جلوی کار خدا را بگیرد. پس نه علمن خدا نظیر دارد، نه عملن و قدرتن خدا همتا دارد. از این جهت کلام خدای بیچون منزه از گزند تحریف و تضعیف و امثال ذلک است، لذا می شود اصل. اما روایت ها چون قابل جعل است و به نام معصومین علیهم السلام احیانا چیزی را جعل می کنند، لذا خود پیغمبر صلی الله علیه و آله
صلی الله محمد
و ائمه معصومین علیهم السلام به ما دستور دادند که اگر روایتی از ما نقل شده است این روایت را بر قرآن عرضه کنید و با قرآن بسنجید. اگر مخالف با قرآن بود گفته ما نیست، اگر مخالف با قرآن نبود بپذیر.
ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا.
تشکر از شما که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می‌بخشیم و تلاوت آیه 20 سوره مزمل با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیه 20 سوره مزمل بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
شنونده برنامه در وادی نور هستین دوستان عزیز. مرتضی جان سهرابی از جمع شنوندگان خوب و عزیز ما از مشهد مقدس سلام تقدیم کردند و نوشتند قرآن به انسان علم، آگاهی و روشنایی می بخشد. پس هر کس که به دنبال فهم حقیقت و شناخت درست است باید به قرآن مراجعه کند.
شمسنا قرآننا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
تهوى السلام في قلوبها وئام، ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة. شمسنا قرآننا قمرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا خالد أمة صامدة، مصحف واحد أمة واحدة، مصحف خالد أمة صامدة، مصحف واحد أمة واحدة.
تشکر از شما دوستان عزیز که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی ما را همراهی میکنند.